بسم الله الرحمن الرحیم.
مقام سوم در عبادات بود و سوال این بود که اگر در عبادات احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید جایز است یا نه، به خصوص اگر مستلزم تکرار باشه. در این مقام سوم استدلال شده برای عدم جواز احتیاط، به خصوص اگر مستلزم تکرار باشد، به وجوهی که وجه اول آن اجماع بود که عرض کردیم در این قبیل مسائل محتمل المدرکیه است و خیلی قابل اعتماد نیست. وجه دوم که دیروز مطرح شد این است که گفته شده است که احتیاط به ویژه اونجا که حالت تکراری داشته باشد مستلزم لعب و عبث هست و تکرارها، به خصوص اونجایی که تکرارهای زیادی در احتیاط باشد، عرف اون را یک نوع لعب و عبث به امر مولا تلقی میکنه و وقتی که چیزی شد مصداق لعب و عبث، طبعا دیگه نمیتواند جایز باشه و با عنوان لعب و عبث میشه حرام. این دلیل دومی بود که دیروزم عرض کردیم به اجمال و اختصار. این دلیل دو سه نوع و دو سه جور میشه تقریب کرد و تقریر کرد. یک تقریر نداره، چند تقریر داره. تقریر اول آن این است که کسی بگوید که اصل این تکرار مکررات و چند طرف عرفاً این لعبه، این خود این تکرار لعبه. دیروز عرض کردم کسی در مسجد شجره برای اینکه نسبت به اون نقطه‌ای که میخواد تلبیه را ادا بکنه احتیاط بکنه، باید بیاد مثلا در 30-40 جا این را تکرار بکنه. نسبت به خود اون صیغه تلبیه باز احتیاطاتی درشه، 20-30-40 نوع اون صیغه را تکرار بکنه. اینا شما در هم ضرب بکنید ببینید که سر از 70-80-100 تا حالت در میاره. این گفته میشه لعب و عبثه به نحو مطلب. اصلا کار بر این نداریم که لعب به امر مولا، نه، اصلا همینجوری یک کار بازیه، یه سرگرمیه، اینجوری تکرار مکررات به این شکل. این تقریر اوله که هادا لعبون به نحو مطلق، این تکرار در مقام احتیاط از عرف اون رو لعب میدونه، یعنی لعب و لهو و عبث میدانه و لعب و عبث هم مذموم محرمه، پس این میشه حرام و وقتی که حرام شد طبعا دیگه مصداق اطاعت و امتثال نیست. این تقریر اوله. این تقریر اول پاسخ راحتتری و روشنتری داره و دو پاسخ به این داده شده. یک پاسخ کبروی است که کاملا درستم هست و اون پاسخ این است که حرمت لعب به نحو مطلق ما دلیلی نداریم برایش، دلیلی قائم نشده که لعب به نحو مطلق حرامه. این را اخیراً ما قبلا چند بار بحث کردیم، اخیراً هم اجایی یا اخیراً داشت تقریر میشد که من دیدم و اینها، بله تقریر اخیرش که همون بحث های مکاسب بوده تقریر شده و اون چی که ما بعد از بررسی های زیاد و همه جوانب به مسئله بش رسیدیم این است که لعب به نحو مطلق یک مذمومیتی داره، کراهتی داره، اما اینکه لعب حرام باشه به نحو مطلق این دلیلی برش نیست. بنابراین حرمت لعب دلیلی نداره. این مصداق اون وقت اون بعدها بهش میرسیم. مصداق اون میشه که یک اگر صغراش مشکلی نباشه، کبرویش یک کراهته. باید دید نهی تنزیهی دلالت بر فساد میکنه یا اصلا اینجا اجتماع امر و نهی هست یا نیست که ادامه عرض میکنیم. این پاسخ اول که آقا کبرای حرمت و لعب به نحو مطلق این ثابت نیست، بلکه ثابت خلاف اون. لعب به نحو مطلق روشنه که حرام نیست، این اصلا از واضحات و بیناته که لعب به نحو مطلق حرام نیست. بله ممکنه در با یک قیودی لعب حرام بشه، ولی لعب به نحو مطلق نه، حرمت نداره. حد اکثر اینه که کراهت داره، چون اونجا عمد داره بین حرمت و کراهت و جواز اباحه است، اونجا ما به همون کراهت رسیدیم. این پاسخ اول که پاسخ کبروی است. پاسخ دوم هم این است که از لحاظ صغروی اینطور نیست که احتیاط حتی در اون جاهایی که مستلزم تکرار باشه از نظر عقلایی و عرفی بگن لعب، این داره بازی میکنه. واقعا اینطور نیست. ممکنه یه جاهایی اینجور عنوانی را عرف انتزاع بکنه فل جمله، اما اینکه بل جمله احتیاط ولو به نحو تکرار لعب به شمار بیاد محل کلامه، بلکه روشنه که خیلی جهانی نیست. این که حالا کسی ظهر جمعه شده، امر دائره بین نماز جمعه و نماز ظهره، حالا هر دوشو بخونه، یکی میگه لعبه، نرفته دام تحقیق چیزی بکنه اجتهادن یا تقلیدن، هر دوشو میخونه، این که لعب به شمار نمیاد. اونجاهایی که دائره تکرار خیلی وسیع نباشه، در حد دو تا سه تا چهار تا طرف داشته باشه، که قطعا لعب به شمار نمیاد. دائره هم که وسیع باشه اونم همیشه لعب به شمار نمیاد. اگر عرف را متوجه کنیم که این یک فوائدی در این احتیاطه، یا در شرایطی داره احتیاط را انجام میده که ولو میتواند اجتهاد یا تقلید بکنه، ولی کار در اجتهاد هم دشواری وجود داره، یا در تقلید الان نظر موجودی از یک فقیه قابل تقلید وجود نداره، یعنی سخته بهش دسترسی، نه که نداره که خارج از محل کلام میشه. بنابراین کلیت لعب بودن احتیاط محل خدشه است. جواب دوم اینه، اولا برای اینکه خیلی جاها تکرار زیاد نداره که لعب ازش انتظار بشه، ثانیا در خیلی از جاها اون دو عدل دیگر یعنی اجتهاد و تقلید درش یک دشواری وجود داره و سختی هایی وجود داره که کسی مقایسه بکنه میگه نه خب این راه بهتره، نمیگن از باب سرگرمی و بازی اومده داره این کار رو میکنه، یا نه اون راه سخته رو گذاشته کنار این راه رو داره طی میکنه. اینم از نظر دیگر. و عرض شود که عزف الی این دو جهت، جهت سوم در این پاسخ دوم و این که ببینید در احتیاط حتی اون جایی که کسی اجتهاد بکنه یا تقلید بکنه و مسیر را مشخص بکنه، باز هم در احتیاط یک عرض شود که امتثال حد اکثری قطعی وجود داره که در مسیر اجتهاد و تقلید نیست. این نکته مورد توجه باید باشه. اگر کسی بره اجتهاد بکنه یا تقلید بکنه، مشخص هم بکنه اجتهادن یا تقلیدن که نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، باز معمولا این است که این اجتهاد و تقلیدها ما را به یک نقطه قطعی بدون تردید 100% نمیرسونه، ولذا حتی اون جایی که اجتهاد و تقلیدم انجام بده باز احتیاط حسن داره. خب حالا اگه کسی اونو انجام نده، میگه از اول من کامل میخوام همه جوانب را در اطاعت مولا رعایت بکنم، همین نکته رو اگر عرف توجه بکنه دیگه برداشتش از این عمل فرق میکنه، نمیگه این داره بازی میکنه. این نکته رو نفرمودن، در حالی که نکته مهمیه. در احتیاط حتی اگر جایی که اجتهاد یا تقلید بکنه باز یک فوائدی وجود داره و امتثال قطعی امر مولا وجود داره. این نکته رو اگر کسی توجه بکنه نمیگه داره بازی میکنه، میگه این آدم محتاطیه، خوب داره همه جوانه با رعایت میکنه. بنابراین این دو سه نکته رو اگر شما در نظر بگیرید، اون وقت پاسخ دوم که پاسخ صغروی است روشن میشه که اینجور نیست که همیشه تکرار عمل در عبادت یا در غیر عبادت احتیاطی باشه، چی باشه مستلزم لعب و عبث و اینها باشه. اینم پاسخ دومه که بله ممکن است در یه مواردی واقعا ممکنه، فی الجمله این درسته، یه مواردی است علی رغم اینکه عقلا توجه به این نکات هم میکنند، ولی اونقدر اطراف زیاد را این شخص مرتکب میشه به عنوان احتیاط که میگن این یه نوع وسواسه، یه نوع بازیگریه، این استنباط گاهی میشه، ولی این فعل جمله است، مواردش خیلی زیاد نیست، نادره. یا اینکه بله گاهی هم هست که در یک مورد نه، ولی موارد زیاد که کنار هم قرار میگیره میگن یه نوع داره بازی میکنه، اون ممکنه، ولی این فعل جمله است، خیلی شیوعی نداره. این دو پاسخ. پاسخ سوم که میشود اینجا مطرح کرد این است که اگر این استدلال شما تمام باشه، این اختصاص به عبادات نداره، این دلیل دلیل عام از عبادات، در معاملات معنای اخص هم جاری است، در معاملات معنای اخص هم اگر صيغه عقد را یا ایقاع را تکرارهای زیادی بکنه ممکنه اونجا هم کسی بگه که این لعب عبثه. و عرض شود که حتی در توسلیات هم میتواند این دلیل جاری بشه. اینم ممکنه کسی این پاسخ سوم رو بده، تا این پاسخ سوم میشه مورد مناقشه قرار بگیره که لعب و عبث و این عناوین محرم در عبادات موجب فساده، ولی در اونها موجب فساد نیست، از این جهته که این رو در اینجا آوردن در اونها نیاوردن، چون نهی در عبادات موجب فساده، اما این نهی در معاملات یا توسلیات ممکنه موجب فساد نباشه، حداقل اونجا اختلاف نظر خیلی بیشتری هست. شاید به این دلیله که این وجه را فقط در این حالت عبادات آوردن. این تقریر و تقریب اول از استدلاله. نکات دیگری هم بر این تقریب متوجه هست، چون مشترک با اون تقریب های بعدی است تأخیر میندازیم. اما تقریر دوم و تقریب دوم از این استدلال دوم این است که بگیم این تکرار نه اینکه لعب است به نحو مطلق، بلکه لعب و عبث به امر مولاست، لعب و عبث به امر مولاست، و لعب و عبث به امر مولا دیگه حرامه. ممکنه که شما بگید که مطلق بازی و سرگرمی و لهو و لعب و عبث حرام نیست، حد اکثر مکروهه، اما وقتی که عنوان خاص شد دیگه حرامه، لعب به امر مولا این دیگه حرامه. در همونجا هم عرض کرده ایم که علل اطلاق لعب حرام نیست، بلکه حد اکثر دارای کراهته، اما لعبهای خاصی وجود داره که حرامه، مثل قمار مثلا یا امثال اینها. یکی از اون لعبهای خاصم لعب به امر مولاست. در تقریر دوم میگیم اینجا مصداق این عنوان خاص محرمه، نه مطلق لعب، بلکه لعب به امر مولاست. یعنی عرف میگه که صرف این که شما میگید داره بازی میکنه، یه نوع خودش سرگرم کرده به این اتیان به جمیع محتملات، این مهم نیست، خب سرگرمی باشه باش، حرام نیست. اما اینجا فرق داره با بقیه موارد، اینجا لعب به امر مولاست که این دیگه حرامه، کسی به امر مولا با فرمان مولا بازی بکنه، اون را اسباب سرگرمی و بازیچه قرار بده. اینجا اینو میگن، نه اینکه مطلق لعب، که شاید هم مقصود اصلی هم در این دلیل دوم همینه که شخص داره با امر مولا بازی میکنه، اون را یه جور بازیچه قرار داده که این جور داره لبیک ها را تکرار میکنه، جا به جای مسجد میچرخه که لبیکش درست باشه، یا تکرارهایی از این قبیل. این تقریر دوم. این تقریر دوم طبعا اون پاسخ کبروی رو نداره. واقعا اگر کسی داره عملی میکنه که بهش میگن بازیچه قرار دادن فرمان مولاست، اون عمل حرامه، با عنوان اینکه این شده بازیگری با فرمان مولا، مصداقی از این عنوان محرم شده، حرامه. و این خیلی هم نیاز به دلیل لفظی هم نداره، گرچه دلیل لفظی هم داره، حالا که با عنوان مثلا استهزا چیزای از این قبیل، یه نوع مسخره کردن مولاست، یه نوع بازی کردن با فرمان مولاست، ولذا اشکال کبروی در اینجا نمیشه متوجه کرد. اما پاسخی که اینجا داده شده، یکی این است که به لحاظ صغروی نه، ما این را قبول نداریم، حداقل اطلاقش را قبول نداریم، که در همه موارد احتیاط تکراری یا غیر تکراری عرف انتزاع میکند لعب به امر مولا را. نه، لعب به امر مولا نیست که ظهر جمعه نماز هم ظهر را بخواند هم نماز عصر را بخواند. کی میگه این امر مولا و فرمان مولا را بازیچه قرار داده؟ در خیلی از موارد اینطور نیست که بگن بازیچه قرار داده. بله، ممکنه با یه احوالی و تواری و عوارضی همراه بشه این کار که از او انتزاع استهزاء و لعب به امر مولا بشود، اما غالبا اینطور نیست، بلکه اگر قصد و اینهای خاصی نداشته باشه که بعد صحبت خواهیم کرد، همینجوری داره انجام میده، به خصوص اگر قصد امتثال داره، داره رعایت میکنه، از باب قدس و تقوا داره اینو انجام میده، نه تنها نمیگن این لعب به امر مولا میکنه، بلکه میگن این خیلی عنایت به امر مولا داره که اینجور خودش رو در زحمت انداخته و اطراف محتمل مولا را اتیان میکنه. این اصلا این برداشت به طور کلی وجود نداره، لااقل اینه که بالجمله نیست. بله، حالا ممکنه فلجمله یه جایی عرف ازش این انتظار رو بکنه، اگر این انتظار کرد باشه، اما این قاعده کلی نیست، این دلیل خاص از مدعاست. این اشکال اول صغروی. اما پاسخ دوم، که این پاسخ دوم قابل تأمل و توجه هست و در اون عناوین ثانویه‌ای که ما قبلا عرض می‌کردیم در اونها هم جاری میشه، اون وقت به ذهنمون میومد که اونم رو بگیم، بعد همونجا عرض کردم یه چیزای دیگه هم میشه اینجا گفت که حالا نمیگیم، یکیش همینه که اینجا حالا مرحوم آقای حایری به این نکته در اینجا توجه کردن. و اون پاسخ دوم از این تقریر دوم این است که حد اکثر این است که گاهی، حالا همیشه که گفتیم نه، گاهی ممکنه که تکرار یک عبادت یا حتی غیر عبادت موجب انتزاع عنوان عبث و لهو و لعب به امر مولا بشود. همون جایی هم که میشه، اینجا حد اکثر میفرمان که اینجا جای اجتماع امر و نهیه، جای اجتماع امر و نهیه. از یک طرف دلیل آمده فرمان مولاست و عرض شود که حسن احتیاط، حالا عنوان حسن عقلی یا شرعی، حسن احتیاط. از یک طرف هم دلیلی که میگه لا تلعب به امر المولا، این شد همون اجتماع امر نهی دیگه، مثل صلی و لا تغصب در آمد، یک جا فرمان داده نماز بخون، یک عامیست، یک جا فرمان صادر شده که غصب نکن. حالا در این عرض غصبیه، این هم صلات هم غصبه. اینجا هم دو فرمان داریم، یک فرمان که حکم عقل یا شرعه و اون عبارت هست از این که احتت، احتیاط بکن، حالا به عنوان تعیینی یا تخییری. در اونجا گفته شد که اونجایی که تخییری هم باشه میتواند مشمول اون قاعده بحث اجتماعی امر و نهی بشه. احتیاط دارای یک امر است. همین احتیاط به دلیل اینکه الان ولو فی الجمله گاهی نادرن حتی مصداق لعب به امر مولا شده، نهی هم آمده اینجا. خب این میشه اجتماع امر و نهی. دو تا دلیل عام که بینشون من وجه هست صادر شده، یکی لا تلعب به امر المولا، یکی هم احتت در امتثال امر مولا. خب این دوتا احتیاط هایی داریم که لعب نیست جای خودش، لعبه های به امر مولا داریم که از باب احتیاط نیست، طریق دیگریه. اینا مواد افتراقشه، خب هر کدام اثر خودشو میذاره. یه ماده اجتماع هم داره که در اینجا ولو نادرن احتیاط شده مصداق هم امر مأمور به، هم مصداق منهی و امر. خب میشه اجتماع امر و نهی. و عرض شود که این اجتماع امر و نهی اون وقت در اون عناوین ثانویه‌ای که قبلا 7-6 هفته‌ش رو ذکر کردیم یادتونه دیگه، اونام از این قبیله، بخشش یا غالبش از همین قبیله. یادتونه دیگه در همون مقام اول ما گفتیم که یک سلسله عناوین ثانویه عامه داریم که گاهی عارض بر مورد احتیاط میشه، مثل اختلال نظام، نمیدونم عرض شود که وهن در دین یا اضلال یا اندراس دین یا ضرر و امثال اینها. اینا عناوین ثانویه بود که اینجا بود. اونا هم همینطوره، یا عناوینی است که محرمه، احتیاط که حسنه و مطلوبه و اینها اجتماع میکنه، اجتماع امر و نهی میشه. اون وقت اگر اجتماع امر و نهی شد دیگه تابع اینه که ما در باب اجتماع امر و نهی چه نظریه رو بپذیریم، در باب اجتماع امر و نهی چه نظریه رو بپذیریم. اگر کسی اینجا، البته بعید نیست که ترکیبش ترکیب اتحادی باشه، اگر کسی گفت که اجتماع امر و نهی ممتنع هست، اگر گفت اجتماع امر و نهی ممتنعه، خب این بحثای شما اون وقت درست میشه، به ویژه اگر بگه جانب نهی هم مقدمه، اون وقت مطلب شما درست میشه. ولی اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، گفتیم میشه تو یه مورد هم امر باشه هم نهی باشه و اون تعدد معنون کافیست، تعدد حسیات کافیست برای تعدد عرض شود که امر و اینکه اجتماع جایز باشه، خب اگر کسی این رو گفت دیگه این قصه داستانش فرق میکنه. اینجا احتیاط از حیث اینکه احتیاط راجح هست و مطلوب، بله، از حیث اینکه اینجا یه لعب و امر مولا هست، از اون حیث غیر مطلوبه. خب ما هم قائل به جواز اجتماعیم اگر اینطور باشه، به این شکل در میاد دیگه. چرا؟ بله، حالا اونجا هم با دید ما، بله با دید، اگر از این باشه معلوم نیست که اون اشکال در اون جهت باشه، اونا حالا باید بررسیش کرد چجوری بوده. عرض شد که این جواب دومی است که داده شده و رو مبنای اجتماع وقت این نتیجه نمیشه گرفت که این عمل باطله، عمل باطله، نه، این عمل از حیث این که احتیاط جایزه ولی از حیث این که لعبه جایز نیست. بله اگر کسی امتناعی شد و گفت اینجا ترکیب اتحادیه، طبعا این اجتماع چی نیست، اون وقت اگر جانب نهیم را مقدم داشت اینطور میشه و میفته تو اون ریل بحث‌های اجتماع امر و نهی. اون بحث‌های قبلی هم از همین قبیل میشه. اینم تقریب دوم که بله یه احتمالی دادیم دیگه، بله اون احتمالی ما دادیم و خیلی هنوز قائل نیست. بله اون بگیم اصلا کل اجتماع هم نه اصلا داستانش فرق میکرد. بله بله اون نکته رو بگیم اصلا اینجا این جواب دیگه درست نیست. منتها حالا ما اون اواخر بحث به ذهنمون رسید و خیلی هم حالا قاطع و جازم نشدیم نسبت به اون. اینم تقریر دوم. حالا اون تو تزاهمات چرا ممکنه تزاهمات، اگر عنوانهای دیگری هم ممکنه پیدا بشه، اگر اهم و مهم بشه اونا مقدم میشه تو اونجا، اون وقت میافته تو قانون ترتب دیگه. بازم نمیشه بگیم این جایز نیست، یعنی جایزم نباشه باز طبق قانون ترتب و در باب تزاهم میشه، اگر کسی اون راه رو طی کرد مشکلی نداره. این تقریر دوم. تقریر سوم اگر عنوان قصدی رو بخواید بفرمایید، تقریر سوم میریم رو عنوان قصدی، حالا اونم رو عرض بکنم ببینید حالا با این جوره یا جور نیست. تقریر سوم اینه که بریم به سمت عنوان قصدی و برخلاف اون چه که در این دو تقریر طی کردیم بریم سمت عنوان قصدی. به عبارت دیگه این دو تقریر یک و دو اصلا کار به قصد و تصمیم و اراده و نیت این شخص محتاط نداره. میگه نه قصدش کار نداریم، همین که این عمل داره انجام، خود عمل به غض العین عن نیت المحتاط، این لعبه یا لعب به امر مولاست. اما در به غض العین عن نیت المحتاط، اما در تقریر سوم اینجوری گفته می شود که این شخصی که داره احتیاط میکنه قصد لعب داره، قصد یک عملی کرده که لعبه و میشه قصد و لعبه. قصد لعب که در کار آمد، اون وقت قصد لعب دیگه با عبادیت منافات داره. قصد بازی در عمل، این با عبادیت که قصد تقرب میخواد منافات داره. شخص وقتی میبینه که این یک امر بازیه، توجه به این که بکنه در واقع قصد بازی کرده. بله اگر غافل باشه ممکنه حالا این حرف رو نزنیم، ولی اگر توجه داره که این بازیه، یه نوع سرگرمیه، یه نوع بازیه و او هم همین رو قصد کرده، پس قصد بازی کرده و عبادت متقوم به قصد قربت هست و قصد قربت با قصد لعب و بازی دیگه تنافی داره، تعارض داره. اینجا سخن از این نیست که این عمل فی حد نفسه ازش انتظار لعب مطلق یا لعب به امر مولا می شود، نه، سخن از این است که این عملی که حیث لعبی داره مقصود این شخصه. این شخص این رو تصمیم گرفته، با قصد و عمد داره این عمل رو انجام میده و قصد این عملی که لعبه یعنی قصد و لعبه و این میشه مرافعات. به عبارت دیگه این استدلال سوم متشکل از این چند مقدمه میشه. یکی این که این عمل لعب است، دو اینکه قصد این عمل میشه قصد لعبه با توجه به این مسئله، و سوم هم اینه که قصد و لعب معارضون و مناف للعبادیه. چرا؟ برای اینکه عبادت متقوم به قصد قربته، قصد قربت با قصد لعب اینا ناسازگاره، قابل جمع نیست با هم دیگه. اون همون چیزهای قبلیه که او قصد نداره. چرا فرق نمیکنه؟ نه نه نه، قصد لعب که میکنه یه وقتی او قصد لعب نکرده، عنوان لعب برش منطبقه، از اون طرف عنوان عبادت هم منطبقه، از باب جواز اجتماع میگیم که هر دو عنوان درسته، مشکلی نیست. ولی در استدلال سوم میگه قصد لعب اصلا ذاتاً با عبادت منافات داره، قصد لعب ذاتاً با عبادت منافات داره. شبیه حالا که میگیم نهی تکلیفی در عبادت، همین امروز بهش میپردازیم، میگیم نهی تکلیفی ذاتش با قصد قربت سازگار نیست. اینجا قصد لعب با قصد قربت اصلا سازگار نیست. این که داره احتیاط میکنه در این اعمال انجام میده، توجه هم داره که این عملی حالت لعبی و بازیچه‌ای داره، قصد این رو که میکنه یعنی قصد عبادت نیست. این دیگه حتی لازم نیست که اینجا بگیم که این قصد لعب از شبد که این لعبش اینجا حرامه یا حرام نیست، مکروهه. اصلا همین که قصد لعب میکنه این منافات با قصد قربت داره. عبادت یعنی اونی که درش خلوص باشه، نیت امتثال امر مولا درش باشه، و او اینجا این خلوص رو نداره، نیت و قصد بازی رو داره، یه جور سرگرمی داره انجام میده، قصدش سرگرمی و یه نوع بازیگری است. ولو این بازیگری فی حد نفسه و به عنوان خودش حرام نیست، اما از شبات که این دیگه احتمالا مقال منه، بله. از شبات که بله، این قصد بازیگری با قصد عبادیت و قربیت تنافی داره. خب این وجه سومه که در اینجا گفته شده. عرض شود که در بررسی این وجه حالا مطالبی و نکاتی اینجا وجود داره که به ترتیب عرض میکنیم. یک مطلب این است که مرحوم آقای حایری هم این رو در اینجا دارن، این است که این قصد لعب اینجا به شکل همیشه اینطور نیست که علت مستقل و تام می بشود برای این عمل، و خیلی وقتها اینه که این قصد لعب به صورت یک قصد در واقع انضمامی و جزء غیر مؤثر در میاد. ببینید در عبادت یه بحثی است که قصد امر و قصد امتثال فرمان مولا، انشالله در طهارت یا هر جایی که قصد قربت بحث بشه باید ملاحظه بکنید، چندین قسم داره. تأثیر قصد خدا در انجام عمل چندین قسم داره. یک قسم عالی عالی اون اینه که عمل را فقط برای خداوند انجام میده، ولا یداخله ای امر آخر، هیچ چیز دیگری اصلا در این دخالت نداره. این اون قصد خالص ناب محضه که فقط فرمان خدا به عنوان علت تامه مبدع صدور این فعل شده. این یک نوع، این اوج اخلاصه. یک نوع مقابل این هم داریم که عمل را انجام میده فقط برای ریا، فقط برای اینکه کسی تشویقش بکنه، یه جایزه بهش بده. اصلا خدا یه چیزی در کار نیست، نه تمام الا، نه جزء الا، هیچی نیست. این دو نقطه مقابل همه که خب روشنه. بله بله، نماز میخونه، این عمل را فقط برای اینکه اینجا مناسی جایزه بهش بدن، یه بارک الله بهش بگن، هیچی خدا درش تأثیر نداره. اینم این دو نقطه مقابل هم، اما بین این دو نقطه احوال متعددهی و دقیقهی وجود داره. یک فرض دیگری که بین این دو تاست، که فرض سومه بین این دو طرف طیفه، این است که قصد خدا و قصد غیر خدا به نحو جزء العله تأثیر داره، به حیثی که اگر تنهایی این باشه یا تنهایی غیر خدا باشه، این عمل صادر نمیشه. این عمل معلول دوتایی در عرض همه، برخلاف اون قسم اول که معلول فقط قصد قربت بود و قسم دوم که فقط معلول قصد غیر الهی بود، این معلول دوتا قصده. این همونیست که در روایات آمده که انا خیر و شریکه. این در روایات آمده که خود این معانی این روایاتی هم که معتبره در اصول کافی اونها آمده خیلی محل بحثه، که خدا می فرماد من بهترین شریکم، اگر کسی را برای من و کاری را برای من و دیگری انجام داد، من همش رو به او واگذار میکنم، یعنی هیچیش رو قبول نمیکنم. حالا محل بحث این فقه الحدیثش یعنی چی، ولی اصل مطلب درسته، همینه، روایات معتبر برش هست که این همون شرک دیگه، شرک خفیه و ریایه. اینم یه قسمه. حالا درجه تأثیر این دوتا به عنوان جزء العله، این ممکنه مساوی باشه، ممکنه تفاوت داشته باشه، خود اینم حالاتی داره، اون حالا ما بهش کاری نداریم، این 40%، اون 60%، 50%، 50%، یا کمتر یا بیشتر، ولی در حدی است که هر دو اثر داره، به حیثی که لولا یکی عمل انجام نمیده. اینم حالت سومه که این حالت دو و سه همه میگن که باطله، ریاه باطله. اما یه حالت چهارمی هم داریم که عرض شود که هر دو قصد وجود دارند، ولی یکی هر دو وجود دارند به حیثی که هر کدام تنها هم اگر بود این عمل رو انجام میداد. خیلی وقتا اینجوره دیگه، دو تا نیت این شکلی داره، یکی خدایی یکی غیر خدایی، ولی این آدمیه که اگر اون اولی تنها بود انجام میداد، دومی هم تنها بود انجام میداد، ولی اینجا هر دوش حضور داره تو ذهنش. اینم یک نوع چهارمه. حالت پنجمی هم هست که یکی عرض شود که تأثیر داره، دوتا تأثیر دارن، اما تأثیر یکی به عنوان عامل اصلیه، اول تا آخر داره برای خدا انجام میده. بله، حالا در کنارش اونم هست، عرض شود که غائب نیست اون جنبه غیر الهیش، ولی اینجور نیست که اون تأثیر بذاره، نه در انجام نه در عدم انجام اثر نمیذاره، ولی در این حال بعدش نمیاد، هست، توجه به اون داره. اینم یک حالته که اینجا وجود داره. یک حالت هم این است که این دوایی طولیه باشه. تا اینجا همه این صور عرضی بود، یک حالت هم داره که این دوایی طولیه باشه، یعنی همونی که در بحث مکاسب در عبادات اون در اجرت بر عبادات اونجا مطرح میکردیم، اونم یه قسمه. حالا این اقسام به خصوص چار و پنج و اینجایی که حالت تبعی داره، خیلی تأثیر تامی نداره، باشد و نباشه فرقی نمی کنه، یا اونجایی که طولی هست، اینا محل بحثه. آیه آیری می فرمان که خیلی جاها ممکنه که این قصد لعب و عبث و اینها وجود داره، ولی این قصد طبعی از قبیل قسم چهارمه یا قسم پنجمه و طولیه، اینجور نیست که در عرض اونها باشه به نحو مؤثر. اگر از این قبیل باشه، اون وقت ایشون میگن که محل کلامه و ما میگیم اینا خیلی مخل به عبادیت عبادت نیست. این یک جوابی که در کلام آیه حائری آمده، اینا ملاحظه کنید تا حالا فردان شد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.